أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعلة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمة. بحثی که بود در عده از فروع بود که به قول آیان مبتنی بود بر حجیت اصل مثبت، یعنی مثبتات اصول، و عرض کردیم چند مورد رو آیان متعرض شدن. یه مورد به اصطلاح سوم و چهارمیست، مورد چهارمیست که باز به دو مورد تقسیم میشه، نتیجهش یکیه. حالا من فعلا اول عبارت خود مرحوم آقای خویی به تقریبا مجملا اینجا متعرض شدن متعرض میشیم، بعد توضیحات خودمون هست. صورت چهارم اگر اختلاف بشه بین جانی و ولی میت، تصادفا این یکی اولش، صورت اولش در خارج زیاده. فدل ولی موته به سرایه، ولی ادعا بکنه این ضربه‌ای که مثلا فرض کنیم به دست ایشان به کمر ایشان زد، این منشأ موت و قتل این آقا شد. و دل جانی موته سبب آخر، اما جانی بگه نه این خودش دید مریض سم خور خودشو کشت، این ربطی به اون جنایت من نداره. آیا در اینجا حکم میکنیم به این که بگیم استصحاب بکنیم بقا اون جنایت رو، بگیم منشأ شک به اصطلاح حکم به موت بکنیم؟ مورد دوم و کدل حال فی الملفوف باللحاف الذی قد نصفین، این هم داره. مثلا الان در زمان ما که میگن یک شخصی مثلا مرگ مغزی شده که هنوز نمرده، به حسب ظاهر خون در بدنش، وقت بردن این رو برای تشریح، مثلا برداشتن با چاقو سرش رو بردن تشریح رو، ولی این بگه این نمرده بود زنده بود اونو تشریح کرد، اونا میگن نه، اون استادش بگه نه این کاملا مرده بود ما تشریح کرد. حالا این مثال امروز ما اینطور که مثال قدیم هم به این صورته، الملفوف باللحاف الذی قد نصفین، کسی در زیر لحافی خوابیده بود، شخصی که اون زد میگفت یعنی یقین داشتم مرده، مثلا دو نصفش کنیم پس اون به قول ما برای تشریح، طرف بگه نه آقا این نمرده بود و اون قاتله. فدل ولی انه کان حیا قبل القتل، نکته اینه که آیا میشه استصحاب حیات کرد؟ بگیم این که قبلا زنده بود پس حالا هم زنده بود پس قتل انده. و دل جانی موته بود. فنسبه الشیخ رحمه الله التردد، مثل من میشه آقای خودم مثل من تصدام بنا بود که دو روزی نگاه بکنم رسائل نشد، حالا اگه آقایون در عبارت رسائل، بله ایشون میگن علل التردد به حساب احتمال، این این کلمه احتمال این در این زیل استصحاب شیخ نگاه بشه، نشد نگاه کنم احتمال نمیدم این باشه وجهی که آقای خویی فرمونده. به هر حال چون ایشون نسبت داده ایشون فرمونده نصب شیخ، من میشه مستقیم مراجعه نفرمونده. از تردد نظرن الى معارضت اصالت عدم سبب آخر فی المثال اول، که اگر این سبب آمد فرض کنیم زد کمرش شکون، شک میکنیم سبب دیگه پیدا شده، اصل عدمشه، پس موت منتسب میشه و مستند میشه به این به اصطلاح شخص.
شیخ
عبارت شیخ بگیم شما
و منها ما فی الشرایع و التحریر طبعا للمحکی عن المقصود من انه لبدعه.
آن نصب الی شیخ مراد ایشان شیخ طوسی شاد باشه. بله شیخ طوسی شاد باشه. بفرمایید.
من انه لبدعه جانی ان المجنی علی شرب سما فمات بالسم و دل ولی انه مات بالسرایع فالاحتمالان فی سوا و کذا الملفوف فی الکساء اذا قدم بنصفین فدعل ولی انه کان حیان و الجامی انه کان میتن فر احتمالا متصابیان ثم حکیه و حق ان المبسود ات تردد.
ها پس این شیخ ترددش ما ضروره در نهایه که اینجور نمیگه، نهایه که بعیده، اون نهایه اول باید نهایه تل احکام علامه باشه، بعیده نهایه شیخ، چون شیخ در نهایه اینطور حرف ثابت می کنه.
نهایه نده من هم فی شرایع و تحریف
ها شرایع بگیم ترجم کنم چون خیلی کنم نهایه فرمونی تحریک مال علامه سران که محقق. بله مبسوط اگر باشه فقه تفریعی از اهل سنت. من عرض کردم خدمتون کرام مرارم این جور مسائل طبیعت تاریخیش اینجوری بوده، در روایات ما نبوده. این در ابتداعا در دنیای اهل سنت، چون دنیای خارج از سنت بود، حکومت در سنت، گاهی در به اصطلاح این مطلب پیش میومد، در خارج مطرح میکردن با دستگاه حکومتی، دستگاه هم به فقها مطرح میکرد. وقتی معلوم میشه که خود فقهای اهل سنت هم همون اول اشکال داشت، بعد این منتقل میشد به دستگاه به کتب فقهی همین فن، و از این کتب فقهی اهل سنت منتقل شد توسط مفسود به کتب ما. سر انتقالش به کتب ما کتاب مفسود. این سیر تاریخی مسئله را در نظر بگیریم. عرض کردیم اصولا اهل سنت خیلی به این دایره اصول مراجعه کردن، مراجعهشون خیلی زیاده. بفرمایید بعد چی داره ایشون؟
و فی الشرایع رجح قول الجانی لان الاصل عدم الزمان و فی احتمال آخر ضعیف و فی التحلیل ان الاصل.
معلوم شه که مرحوم صاحب شرایع عبارت مقصود رو اجمالا قبول کرده، اما گفت این دوتا احتمال ضعیف هست، فقط احتمال عدم زمان قویه، نه اون احتمال دیگه. بفهمید.
و فی التحریر ان الاصل عدم الزمان من جانبه و استمرار الحیات من جانب الملفوف فیرجح قول الجانی و فیه نظر و ظاهر ان مراد النظر فی عدم الزمان من حیث ان بقاء الحیات بالاستصحاب الى زمان قد سبب فی الزمان فلا یجری اصالت عدمه و هو الذی ضعف و المحقق لکن قواه و بعض محشی و المستفاد من الکل نهوض استصحاب الحیات لإثبات القتل الذي هو سبب الزمان لكنه مقدم على ما اداه عند العلامه و بعض من تأخره و مكافئ لأصالة عدم الزمان من غير ترجیح عند الشيخ المقصود و يرجع عليه أصالة عدم الزمان عند المحقق و الشيخ المسالك و منها ما في التحرير.
خود ایشان خودش اختیار نکرده شیخ چیزی؟ انصاری منم شیخ انصاری خود مرحوم شیخ آخر شیخ انصاری چیزی میکنه علا آیا حال. بله این که یکی از یک طرف حساب بکنیم یکی هم از یک طرف، این رای خویی در اینجا نبودن، در این عبارت و مرادیشون، چون من خودم مراجعه نکردم. یک احتمال هم هست که بگیم نسبت به خود قاتل استصحاب حیات بکن، اما ما از دیدگاه حاکم یعنی از دستگاه قضایی این به اصطلاح استصحاب حیات به درد این نمیخوره، به درد قاتل میخوره اگه شکر، لکن به درد دستگاه قضایی، چون دستگاه قضایی از خارج نگاه میکنه نمیتونه حکم به قتل بکنه. البته مجرد احتمالی است و خوب دقت بفرمایید به مال آیه خویی درست مطلب مطرح فرمودن. محل کلام ما صورت یقین ها، اشتباه نشه، صورت شک نیست که استصحاب جاری بشه. یعنی جناب شخص جانی میگه یقینا این مرده بوده، مثل همین دکتر میگه آقا ما اینو بردیم نگاه کردیم فحص کردیم قلبش و همه جاهاتش، این یقینا مرده بود لذا ما تشریحش کردیم. ولی ادم میگه نه شما اشتباه کردین، تحقیقاتون کافی نبود، این هنوز زنده بود. اینجا مراد از استصحاب بقاء حیات این نسبت به حاکم، نه نسبت به قاتل، نسبت به اون کسی که انجام داده. آیا حاکم میتونه، روشن شد مسئله چی؟ آیا حاکم میتونه استصحاب حیات بکنه؟ حاکم، قاضی، حاکم استصحاب حیات بکنه و طبق استصحاب حیات که قتل محقق شد. بله و بر اساس بقاء الحیات فی المس بر اساس عدم زمان فی کلیم ان العلامه القول به زمان، لیکن این قول که زمان صریح نبوده فی نظر بود، و من المحقق اختیار و عدم زمان که اختیار زمان ضعیف بود گفت احتمال و تحقیق ان یقال. حالا عرض کردیم اول کلمات ایشون رو بخونیم بعد ببینیم مراد آیون چیه. عبارت خود مبسوط رو هم اگه بشه بیاریم ببینیم مبسوط اصلا عبارتش چیه. میترسم مبسوط یعنی اون که تردد و احتمال تساهل احتمال، مراد چیز دیگری باشه. حالا عرض میکنیم مطلب رو. و تحقیق ان یقال انه ان قلنا بان موضوع الزمان هو تحقق القتل عنوان قتل کما هو ظاهر لترتب القصاص و دیه فی الآیات و روایات علیه. عرض کنم که قتل که خب ازهاق روحه، یعنی روح کسی رو در بیاره، لکن اگر قتل عمدی باشه قصاص داره، غیر عمدی باشه دیه داره. و در ما نحنفی ممکن است بگیم تحقق قتل شده لکن عمد نیست. اینی که بگیم ضامن هست یا نه، این معملزا کسی احتمال قصاص نداره. قصاص تعجب از آقای کویل بحث قصاص اومد. کسی اینجا دقت فرمید اصلا کسی اینجا احتمال عمد نداده، چون میگه من یقین دارم این فوت کرده بود. واسه یقین داره فوت کرده کجا احتمال عمد توش هست؟ این لترتور شاید ما قرار از خودش اضافه کرد. اولا ترتب قصاص مال قتل نیست، مال قتل عمده نه مال قتل. و قطعا شبهات کافیست برای این کسی رو عنوان قتل عمد نباشه. و اما این دیه که ایشون فرمودن فل آیات و روایات، دیه در بنی به اصطلاح در آیه مبارکه و کذالک در روایات در مورد خطاست. در مورد قتل عمد دیه نداریم، دیه در مورد خطاست در آیات. اشتباه نشینه من توضیح فقهیش عرض بکنم، تفصیلش مکنه لا محله. اونی که در قرآن هست العین و بالعین و نفس و بالنفس، این که مال قصاصه. اما این که این قصاص به اصلا اگر نخواست ولی یدم نخواست عفو کرد، عفو کرد، اینم داریم در قرآن داریم. اما این که در قتل عمد دیه هست ما در قرآن نداریم، در روایاته. ولذا هم دو تا مبنای مختلف هست بین علمای اهل سنت. تصاویر مسئله شما خیلی محل ابتداست، خوب روش کار بشه. همچه شده در فقه قدیم، اما به نظر من کمی چیزتر میخواد. اهل سنت در اینجا دو رأی دارن. یه رأی اینه که اگر عفو کرد منتقل میشه به دیه، همون دیهی که برای قتل خطاست. رأی دوم این که نه، منتقل به دیه نمیشه، منتقل میشه به ما تراز یا علی. ممکنه از دیه بیشتر باشه، ممکنه 3-4 تا دیه هم باشه، نه فقط از دیه بیشتر باشه. ولذا اون مسئله ای که مثلا دیه زن نصف دیه مرده، این در قتل خطاست. اما در قتل عمد ممکنه ولی خون زن اگر بخواد عفو بکنه اصلا دو برابر دیه مرد بگیره. این خودش بحثی است که اگر در باب قتل عمد قصاص رو نخواست، عفو کرد، یعنی قصاص رو از قصاص گذشت، آیا با عفو از قصاص نمیدونم روشن شد براتون این مسئله جداگانه باید بررسی بشه. تا قصاص نخواست منتهی میشه به دیه، همون دیه رو ازش میگیره. ما ترازای رأی دومه. الان تو ذهن من اینه که در روایات ما بیشتر دیه، چون این بحث ما بیشتر 30 سال قبل مطرح یعنی روایات چون خود دید. الان درست حضور ذهنی که بخوام فتواهاشو بگم تو ذهنم نیست، اما تو ذهنم کاملا هست که اهل سنت دو رأی کاملا مختلف دارن. ادهیشون قائلن به مراد از دیه در قتل عمد اون ما ترازه یا علیه، نه دیه مصطلح. یعنی اگر بنا شد که قصاص نکنه ممکنه نصف دیه بگیره، ربع دیه بگیره، به مقداری که طرفین توافق بکن. ممکنه 5 تا دیه بگیره،
جمعشون
توافقی
نداره.
چرا؟ چون اگر دیه شد نه دیگه اول دوم نداره. میگه اگر دیه شد نه کمتر، حالا مگه ببخشه بهش یا اون پول اضافه بده؟ نه، اونا میگن حکم اولی اینه، این دومی علا خلاف القادس منو ترازیست علا یا حاله. خوب دقت فرمودید. پس این مطلبی که آقای خویی فرمودن لترتب، اگه به اعمال ایشان باشه، کلام مال ایشان باشه، لترتب القصاص و دیه فل آیات و روایات علی، قصاص در قرآن هست، با عفو از قصاص هم در قرآن هست، اما با عفو از قصاص دیه میشه یا ما، این دیگه در قرآن نیست، این در روایات. و مورد قصاص قتل عمده، نه قتل که ایشون فرمودن. اما دیه مال قتله، قتل خطایی. البته بعدها در روایات ما روایاتش هم معتبر، فتوا هم برش هست، عمد نباشه شبه العمد داریم و خطای محض، یعنی مجموعا 3 نحوه از قتله، عمد است، خطاست و قتل خطای شبیه عمد. در قتل خطا بحث ما اینجا نیست، من فقط ضابطه شرز بکنم. اگر کار رو انجام داد که منشأ قتل نیست اصلا، یعنی مثلا منشأ قتل هست لیکن قصدش این شخص نبوده، این قتل خطاست، مثلا تیر زد که مثلا گاوی میشه اونجا بود اونو بکشه، یک کسی تصادفا اون لحظه من رد شد یا پشت اون گاو میشه نفر دیگه بود نسه نایده بود اون کشته شد، اینو اصطلاحا خطا میگن، خطای محض، یا از بالای خواب بود از بالای بلندی افتاد روی کسی مرد، یا مثلا یه سنگی زد به کبوتر بخوره افتاد مثلا به کله کسی خورد و مرد، اینا رو اصطلاحا قتل خطا میگن. اما قتل خطای شبیه عمد اون قتلی است که قصد به اصطلاح ضرب و جرح کرده بود، لکن عادتا این ضرب و جرح قاتل نبود، مثلا با عصا خواستیدن تو کله طرف، خب عصا مجروحش میکنه دردش میگیره، تصاحبی عصا خورد به گیجگاهش افتاد مرد، این رو اصطلاحا خطای شبیه عمد میدونن، این باز با اون فرق میکنه، آثارش فرق علیه کیف ماکان. این مطلبی رو که ایشون در اینجا فرمودادم خیال میکنه تمام این آثار روی عنوان قتله، نه بعضش رو عنوان قتل عمده که قصاص باشه، دیم با همین تفصیل، و دیه و من یقتل مؤمنن خطاً فدیتون مسلمتون الی اهله، قتل خطا هم در قرآن ذکر شده، اون خطای شبیه عمد در قرآن ذکر نشده، اون از سنت در روایت آمده، اون خطای شبیه عمد، خطای شبیه عمد عملی رو انجام بده که و قصدن داره به اون عمل، لکن این عمل عادتا قاتل نیست، خوب دقت بکنه، عادتا با زدن اعصاب کله کسی نمیمیره، عادتا نمیمیره، قصد زدن داشت اما قصد قتل نداشت، خوب دقت کنه، این خطای شبیه عمد میدونه، پس قتل ضرب، قصد ضرب بود، قصد قتل نبود، حالا اشتباهاً عصا خورد به گیجگاهش برام بر معروف، این افتاد مرد که قطعاً قصد او این نبود، اینجا رو خطای شبیه عمد میدونن. علی حال فلابد من الالتزام به عدم زمان فی المقام، بنابراین حالا به هر حال البته قصاص که زمان نیست، بحث قتل عمد اینجا بحث مطرح نشد ولیشون، لأصالت عدمیهی، چون شک میکنیم، ولا یمکن اثباتو به اصالت عدم من سبب آخر، این در فر اول، ولا به استصحاب الحیات الا علی القول بالاصل المثبت، از کلم اینه که ایشون فرمودن درست اجمالا عمل به اصل مثبت در کلمات و قدمای اصحاب و اهل سنت موفور است، یعنی متواجد است بگفو، و احتمالا بیشترش هم به خاطر اینکه استصحاب جزء امارات میدونسته، فان القتل لازم و عادی لعدم تحقق سبب آخر و لبقاء حیات، این به نفع به قول آقایون ادبا در علم بدی لف و نشر مرتب اول به اول ثانی به ثانی، و ان قلنا و ان الموضوع له امر مرکب، یعنی موضوع برای قتل، موضوع زمان، لحوظ زمان، امر مرکب من الجنایه و عدم سبب آخر در مثال اول، و من الجنایه و الحیات فی المثال الثالث ثانی، فلا اشکال فی جریان الاستصحاب و اثبات زمان از طرف حاکم، البته اینجور چون اون طرف میگه من یقین داشتم فوت کرده، مراد استصحاب اینه، چون با یقین که دیگه استصحاب جایی نمیشه، فان احد جزء الموضوع مخرج بالوجدان و الاخر بالاصل، لكن هذا خلاف الواقع لعدم كون الموضوع مركبا من الجنايه و عدم سبب اخر ولا من الجنايه والحيات، بل موضوع شيء بسيط و هو القتل، البته عرض کردیم قتل هم سه نوعه، فما ذكره المحقق من عدم الزمان هو الصحيح، و اما العلامه فلعله قائل بحجیت الاصل المثبت، احتمال داره، یعنی چون این در کلمات هم سنی ها هم قدمای اصحاب ما متعارف بوده، و اما تردد المنصوب الى شیخ رحمه الله، از کردم این مطلب رو شیخ در مفسود داره که فقه تفریعیست، من چون الان اگه بیاریم مفسود حالا نمیتونیم بگیم شیخ چرا تردد کرده، فلا وجه له اصلا، حالا این ولا وجه له اصلا خیلی محکم آیه خیلی فهم، ممکن احتیاط باشه، خب چرا لا وجه له، فلا وجه له اصلا، یعنی اصلا ایشان وجه خیلی قوی نداره، فانه على تقدیر القول بالاصل المثبت لا اشکال فی الحکم بالزمان کما علیه العلامه، و على تقدیر القول و عدم حجیتی لا اشکال فی بعدم فی الحکم عدم کما علیه المحقق فالتردد فی غیر محله فی غیر علی کل تقدیر الا ان یکون تردده لاجل تردده فی حجت الاصل المثبت لکنه خلاف و تعلیل المذکور فی کلام زار. اینجا مراد کلام کلام شیخ انصاری باشه، بعید شیخ طوسی. فانه علل التردد به تصاب الاحتماله فلا یکون منشأ ترددی. خب تصاب الاحتماله منشأ احتیاطه، تعجب از آقای خویی که اینجور فهم. فلا یکون منشأ ترددی بالحکم بالزمان و تردد فی حجیت دیگه. من کامل عبارت ایشان تقریبا خوندم برای بعضی فواید و زوائد. عرض کنم حضورتون که من عرض کردم ممکن است تردد شیخ یا حتی قول علامه رحمه الله به زمان مستند به مسئله احتیاط باشه. حالا عرض میکنم ببینید، ما سابقا چون این بین اصحاب کاملا معروفه که مثلا در فلان جا احتیاط باشه، ما عرض کردیم که این احتیاط رو میگه باز ضابط من کرد، این مقدار که نمسلمه باید به صورت ضابط من. این چون ضابطه را آقای ندارم، من در اینجا یک توضیح بدم که روشن بشه انشاءالله. تا از کردیم احتیاط مثل بقیه اصول عملی ابداعه، لکن این ابداع تارتن به لحاظ صورت، حالا اسمش به منزله صورت و اخرى به منزله ماده است، موحو به منزلت الماده، یا در صورت ابداع میکنه یا در ماده، حالا این یه تعبیر، یا در موضوع ابداع میکنه که همون صورت باشه، یا در محمول و حکم ابداع میکنه که همون ماده باشه. مراد ما از ماده و صورت اینجا اینه، مراد ما این اصطلاح دیجونه امر اعتباری، مراد از ماده یعنی استحباب. خب این استحباب در ضمن صور مختلفی وجود داره، یکی صلاته، یکی صدقه است، یکی روزه است، روزه مستحب. لذا ما اسم اونو گذاشیم ماده، اسم اونو گذاشیم صورت. این صورت و ماده به این لحاظه، چون احتیاط به سر احتیاط اینه که هر جو خواستین احتیاط بکنین باید نگاه بشه که آیا در صورت تصرف شده یا در ماده تصرف شده، یا حالا به جای صورت بگین موضوع تصرف شده یا در خود. مثلا در مثل صورت یه روایتی از شب نیمه شعبانه که در مفاتیح هم بود اشاره کرده که مستحب از 12 رکعت نماز با یک سلام واحد. خب ما نداریم نماز 12 رکعتی، نداریم نماز مستحبی، همه 2 رکعتی هست. پس این که این صلاته طبق قاعده نماز 12 رکعتی با یک سلام واحد، این اصلا نماز نیست، این اشبه به دعاست، این قیام و قعود و دعاست، این نماز. اگر این روایت رو قبول کردیم، این روایت رو قبول کردیم، بخواییم احتیاط بکنیم، احتیاطش به اینه بگیم این صورت ثابته، چون حالا فرض کن روایت ضعیفه تا بخواییم قبولش بکنیم، یا مثلا فتوای اصحاب برش نبوده، اصطلاحاً بهش میگیم ابداع میکنیم، میگیم ابداعاً این نماز حاضری صلاتون، اون تصرفی که کردیم در ناحیه صورته، و اما در ناحیه ماده تصرف نکردیم. خب نماز مستحب بود، نماز شب نیمه شعبان استحباب در روشن شد، در
استحباب،
یعنی اگر بنا بشه بگیم آقا مستحب بس مثلا، یا احوت استحبابا این کار رو بکن، خب چون روایت دیگه، روایت آمده بالاخره. و لذا خوب دقت بکنیم، اگر این احتمال آمد که تشریع است با خلاف ظواهر ادله است، یه احتیاط هم نمیشه کرد. اگر بناس احتیاطی بشه، احتیاط در صورته، اما در ماده احتیاط نیست. اگه ثابت شد نمازه، نماز مستحب بود، اگه ثابت شد نماز، شما میفرمایید تشریعه، این منشأ میشه که شما روایت قبول نکنید یا ابداع نکنید. دقت کردید؟ این اشکالی که شما میگید درسته. من میخوام بگم اگر بنا شد قبول بکنیم، این در صورت تصرف کردیم. اما اگر ما روایت داشتیم بر والدین، خب بر والدین، یا مثل همین مثال بر والدین مسلم مستحبه، روایت داریم که ما لکم لا تبرون والدیکم حیین و میتین، ذهن انسان میاد که بر والدین در حیات روشنه، در ممات نه. امام میفهمه نماز مستحب، نماز بخونه از طرف اونه، اینم بره. ببینید اگر ما این روایت قبول کنیم، چون تو ذهنم هست روایت، یک مشکل سندال بیان روایتش رو نداریم، مشکل سند تو ذهنم از سابق هست، صاف صاف نیست، یعنی نقیه نقیه نیست این روایت، مالکم لا تبرون والدکم حیه این امیتین، بیارین یه روایت واحده هم بیشتر نیست. ببینید ما اگر روایت قبول کنیم احتیاط به چیه؟ میخوایم حالا احتیاط بکنیم، میگیم نماز بخونه از طرف پدرش، این بره ببینید این بره، اما استحباب بر این خودش اجلیه ثابته، یعنی به این ما در استحباب بر دست نزدیم. پس طارتا ما یک تصرف در موضوع میکنیم، مثلا بگیم شخصی فوت کرده دیگه بر به اون معنا نداره، 20 سال قبل پدر انسان فوت کرده بر به اون چه معنا داره؟ این روایت من میگه بر به اون میشه با نماز خوندن از طرف اون. و شما میگه روایت خیلی سندش نقی نیست و این خلاف قاعده از لا تزرو وازرتون، همین حرفی که گفته شد این خلاف قاعده است، میگیم خب احتیاطاً اگر این خلاف قاعده به حدی شد که شما حتی براتون احتیاط هم نبود، خب طبیعتاً ابداع نمی‌کنه. بلا
ابو سمینه بود عدت من اصحابون محمد بن خالد ان محمد بن علی ان الحکم بن مسکین.
بله خراب نه این که میگم از قدیم تو ذهنم بود خود حکم بن مسکین هم باید به زور اثبات کرد، محمد علی هم که ابو سمینه کوفیست که قیل اشهر الکذابین. علا ایاخن تو ذهنم از سابقه که این حدیث واحد همین مشکلی داره، علا خوب شد یاد خوندید که یادم میاد علا این کیف ماکان. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، این یک راه. راه دوم اینی که بیاد در حکم تصرف بکنه، مثلا یه روایت بیاد بگه در وقت دیدن جنازه مستحب دو رکعت نماز بکنیم، خود در خود نماز تصرف نکرده، دقت کنید در استحباب تصرف کرده، این میشه احتیاط. پس طارتن این خوب تو ذهنتون به طور کلی، من به گفتم روز بی مناسبت همیشه تو ذهنتون باشه، احتیاط یک نوع ابداعه، ابداع یا به لحاظ موضوعه یا به لحاظ محموله یا به لحاظ صورته یا به لحاظ ماده است. ابداع هم که خواستیم بکنید مثل الان این دلیل نگاه میکنیم این دلیل خیلی ضعیفه، ابداع نمیشه کرد. پس بگین شما اگر صلات از طرف والد انجام دیم برون، این رو با این روایت نمیشه اثبات کرد. یا اگر نه روایت آمد که اگر جنازه دیدیم بلند شین دو رکعت نماز بخون، این روایت از ضعیف هم هست، البته مرسل هم هست و منفرد به عبدالله بن مغیره، من نام علی صلات العشاء اصبح صائما، من نام علی صلات العشاء منحصر به عبدالله بن مغیره هست. اینجا ببینید در روزه تصرف نکرده، در استحباب یا در وجوب این روزه. اگر بخوایم فتوا بدیم میگیم روایت مال عبدالله بن مغیره است، از اصحاب اجماع ولو مرسل باشه جزء اصحاب اجماع. الاحوت این که یجب علیه ان یصوم ذلک الاحوت، یا الاحوت یستحب با ان یصوم احتیاطا یجب ان یصوم. ببینید اینجا چیکار، من میخوام اون ذهن شما رو روشن بکنم آشنا بشین که در فقاهت متفق بشین. شما در حکم تصرف کردید، ادعاتون در حکمه، چون روایت مشکل سندی داره ارسال داره، شما در حکم نه در روزه، تو عنوان روزه تصرف نکردید، تصرفی که کردید در وجوب یا استحباب روزه گرفتن، اما در روزه تصرف، این خیلی ضابطه مهمه. بله عنوان صلات گفت این صلاتو،
این صلاته
برای والدین بر برو
در
بر تصرف.
چه تصرفی؟
چون بر مرده که معنی نداره که، 20 سال قبل پدرم فوت کرد بر مرده که معنی نداره.
نه برش بره، گفتید این مصداق بره، مصداق تصرف.
خب همین دیگه تصرف، مثال در صورت دیگه، اینم جزء اقسام بره. اگر این روایت نبود ما اینو جزء اقسام بر نمیدونست. دو نوع شد، یا در موضوع یا در محموم.
اولی
دومی که بره والدین، اون بره والدین که استحباب داره، فی نفسه استحبابش تصرف نکردیم، ابدا نکردیم، روشن شد نکته. این که شما مال پدری که 20 سال پیش 40 سال پیش فوت کرده از طرف اون صدقه بدین، این مثل که در زمان حیاتشه، این تصرف تو شد.
شما در بره تصرف کردیم، اون بره اگه مصرف به زمان حیات باشه در زمان موتش
به این روایت تصرف کردیم، روایت ضعیفه. احتیاط، احتیاط معناش اینه، یعنی عمل روشن شد، عمل به این روایت منشأ شد. اگه این روایت نبود خب میگیم روایت ضعیفه، ما این رو قبول نمی کنیم، علی خلاف القاعده است، لا تزر و وازرتون وزر اخرى. پس بنابراین من این ضابطه رو که عرض کردم برای اینکه معلوم بشه احتیاط اینطور که اینا خیال میکنن اینطور نیست که شما بزن. ببینید در باب احتیاط یا تصرف در موضوع یا تصرف در محموله، با همین مثالی که عرض کردم، وقت میمونه در ما نحنفی. در ما نحنفی ترس کنی یک شخصی به قولشون ملفوف به لحاف، این برداشت با شمشیر زد دو نیمش کرد. اینجا اگر قائل شدیم به زمان بگیم این زامنه، اینجا هم به عینه همینطور از باب احتیاط، این کسی که احتیاط میکنه یا تصرف در موضوعه یا تصرف در محموله.
در حق دو نفره برسه هستن و جانی برای اگه بگیم زامنه حقیقی،
خب همین فهم نمی کنیم، نه اشکال نداره چون اینجا به اصطلاح اون نکتش عرض میکنه. اما تصرف در موضوع بیایم بگیم آقا درسته این آقا میگه من یقین داشتم این شخص خود کرده، لکن خود این عمل ظاهرش قتله، با شمشیر زدن کسی رو دو نصف کرده، این قتله، خود این عمل قتله. شما نهایتش میگید که اون آقا میگه من یقین داشتم مرده بوده، فوقش اینه دیگه، میگید برای جهت ابداع خوبه، یعنی در جهت احتیاط، سر احتیاط اینه، یعنی منشأ این ابداع وجود شکل ظاهری قتله، این که با شمشیر بزنه یکی رو دو نصف بکنه، خب این که ظاهرا قتل دیگه. اگر فقط قصاص نمیشه به خاطر اینکه شبهه آمده، میفته به دیه، روشن شد چی میخوام عرض بکنم؟ پس بنابراین دقت کنید، اگر میخواهیم احتیاط بکنیم ممکن است تصرف در موضوع باشه، منشأ تصرف میگه آقا این شکل ظاهری کار که قتله، یک آقای زیر لحاف بوده با شمشیر دو قسمتش کردی، این عرفا قتله. این میگه آقا من یقین داشتم این 5 سال قبل مرده بود، مثل همین مثال شما این شخص بردین توی دانشگاه تشریحش کردین، این میز این شخص زنده بود هنوز، بله مرگ مغزی شده بود اما زنده بود، هنوز خون در بدنش زنده، گفت نه آقا ما تحقیق کردیم فحص کردیم این تمام کرده بود، اما عمل او ظاهرش قتله. من میخوام منشأ احتیاط رو بگم، وقت ممکن است شما بگید نه این ظاهر قابل اعتماد عرفی نیست، قابل اعتماد علمی نیست، قابل اعتماد به قول امروزه چی میگن دلیل محکم پسند، این دلیل محکم پسند نیست، این منشأ احتیاط اینه. دوم نکته دوم در محمول باشه، بگیم درسته تو میگی میت بوده این صدق قطع برش نمی کنه، لکن از اون طرف خوب دقیق ما یک روایت کلی داریم، لا یوتل و دم امرئن مسلم، خون مسلمان از بین نمیره، محو نمیشه، مالیده نمیشه به اصطلاح ما. این راجب این روایت هم من چند دفعه عرض کردم، یک نکته بگم چون وقت همون شد بعد بریم فردا نتیجه نهایی رو عرض کنیم. این روایت در متون ما تا اونجایی که من دیدم، در متون روایی ما، نه در کتب فقهی که بعد آمده، در متون روایت ما لا یبطل دم امرئ مسلم آمده، عنوانش اینجوریه لا یبطل، که این خیلی همچون دیگه عربی واضحه، خیلی عربی فنی نیست، اما در روایت اهل سنت لا یتل دم امرئ مسلم اینجور وارد شده، تلن در اینجای محفظن ابطال. اون وقت از اون طرف خود اهل سنت هم معتقدن که در اینجا تله به صیغه معلومه، لا یطل لدن سیج، لا یطل لدم امرئ مسلم به صیغه معلوم، لکن قرائت مشهور بر السنه علماشون از باب غلط مشهور لا یطل به صیغه مجهول خونده شده و الا اصلش به صیغه معلومه لا یطل، یعنی به اصطلاح از بین نمی رود، نابود نمی شود، اما لا یطل پامال نمی شود، اینطوری لا یطل دم امرئ مسلم، کسی نباید دم مسلمان رو پامال بکنه. اون وقت در اینجا خوب دقت بکنه، چون این شخص این کار رو انجام داده، زده پشتش رو کنده، این که اول مثال اول، بعد ولی یه میت میگه این زخم سرایت کرد و کشت، اون میگه نه این سم خورد، مریض سم خورد یا آمپول فلان زد و خودش کشت، خودکشی کرد مثلا، دقیق فرمودید. در اینجا اگر ما باشیم و طبق قاعده با لا یطل دم امرئ مسلم زمان رو با ببینید با محمول زمان رو، نه با اثبات قتل، پس گاه این نکته من عرض کردم که روشن بشه، احتمال داره بعضی از افراد که در اینجا قائل به زمان شدن نظرشون به احتیاط باشه، اون احتیاط هم براتون شرح دادیم، هم قاعده کلی احتیاط، احتیاط باید نکته‌ای داشته باشه، یا تصرف در ابداع در موضوع یا در محمول. در ما نحنفی هم هر دو موجوده، هم تصرف در موضوع میشه کرد، میگه آقا با شمشیر زد دو نصفش کرد، در اون مثال اول میگه تو ضربه محکم پشت زدی زخم آمد، این زخم عفونت روی کشتش، ببینید شکل شکل قتل شکل. اون میگه نه آقا سم خورد وقت، لذا چون شکل شکل قتله، اون کسی که قائل به زمانه میگه شکل که شکل قتله، بگیم زامنه. شکل که شکل قتله، روشن؟ اولی اگه بگه قتله تصرف در موضوعه. اگر بگیم نه آقا این قتل نیست، میگیم خب روایت آمد لا یوتل و دم امره مسلم، این تصرف در حکم. چون ما یه قاعده قرارداد پیغمبر، هر جا که خون مشکوک شد این باید دیه پرداخت بشه. روایت داره که امیر اومده یک روز جمعه که مردم از مسجد کوفه در می آمدن، بعد که مردم یه نفر مرده رو کشتهش هم معلوم نیست، توی ازدحام جمعیت افتاده، جسدی افتاده رو زمین، از تعمیر فرمودن که لا یبطل دم امرأ مسلم و دیهشو از بیت المال دادن. دقت کن، روشن شد؟ یعنی خون مسلمان باید پامال نشه. در اینجا چون در شلوغی جمعیت بود، حضرت تعمیر دیه رو از بیت المال، و من قرازم عمدن این حدیث خوندم، من چنین نکته در لازر رو گفتم، در کلمات اصحاب ما نیامده، بسیار نکته مهمی. ما کرارا عرض کردیم چه در آیات مبارکه، مثالاش رو اونجا گفتیم، چه در روایات، گاهی اوقات یک حکم به لسان نفی میاد لیکن مراد اثباته. اینو خوب دقت، یکی از اسالیب بیان در این شریعت مقدس است. چون آیون الان معروف شده که لازره میگه ضرر نیست، نمیگه خیار هست. تو خیار قرن ما روایت نداریم. مشهور علما با لازرر اثبات خیار کردن. تقریبا از زمان شیخ اشکال شده که لازرر لسانش نفیه، نفی یعنی ضرر نیست، اما اثبات لسانش اثبات نیست که اثبات خیار بکنه. ما این رو چون نگفتن تا حالا، این 20 سال تقریبا بحث مطرح شده به این صورتش، ما توضیحاً عرض کردیم هم در آیات هم در روایات، چه روایات اهل سنت چه روایات شیعه، شواهدی داریم. خوب دقت کنید، لسان روایت لسان نفیه، لکن مراد اثباته. این یکی از اصالی به یکی از ادبیات قانونی است، یه نکته است، یکی از ادبیات قانونی در روایات و آیات، اثبات با لسان نه. و رضا امیرالمومنین دیهش رو بدین، ببینید با لایب، روشن شد نکته فنی؟ با لایب تلو دم امرأ مسلم، فرمودن دیه رو از بیت المال بدین. نگاه نکنین لسانش لسان نفی با اون اسم. وقت اگر ما اینجور فهمیدیم، این آقا که زد ضربه که زد، احتمال میدیم قتل مستند به این ضربه باشه، روشن شد؟ طبق لایب تلو دم امرأ مسلم، اگر این باشه منشأ احتیاط و زمان، این میشه تصرف در محمول، ابداع در محمول. صلی الله علی محمد. بقیه بحث فردا ان شاء الله.